6 رو شنیدیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل. تشکر میکنم از شما عزیزانی که همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، موسیقی از فریدون شهبازیان، صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای بزرگ، خدای محمد صلی الله علیه و آله. 22 قسمت از داستان‌های از سرزمین نور رو آغاز می‌کنیم. با امید اینکه شما دوستداران عزیز این برنامه روز خوبی رو آغاز کرده باشید و با فراغ بال و آسودگی خیال آماده شنیدن دنباله داستان سفر عبدالمطلب به یمن و ملاقات او با سیف، حکمران جدید اون سرزمین باشید. اگر با ما همراه بودید، شنیدید که عبدالمطلب و همراهان او به دیدار سیف در کاخ قمدان رفتند و بعد از روزها اقامت در اونجا در مراسم تاجگذاری او شرکت کردند. شب پیش از مراسم، سیف و میهمانانش در محوطه‌ای در باغ قصر گرد آمدند و پیری داستانگو همراه با چند بازیگر به روایت و مجسم ساختن تلاش‌های سیف در راه آزادسازی یمن از سلطه حبشیان برای حاضران پرداختند. اونها برای میهمانان نشون دادند که سیف چطور اول به دربار قیصر روم یعنی هرقل رفت، اما هرقل حاضر به یاری او نشد. بعد به دربار انوشیروان شاه ایران رفت، اما انوشیروان گفت که باید روی درخواست سیف فکر کنه. از اون طرف عبدالمطلب در تمام این مدت فکر و ذهنش متوجه اون رازی بود که سیف قول فاش کردن اون رو پیش او داده بود. حالا با هم گوش میکنیم ببینیم چی پیش میاد و عاقبت کار به کجا میکشه.
ك کس را بفرمود تا سیف را منزلی نیکو دهند و حرمت شایسته کنند. چون چندی گذشت اما خود به کار روم مشغول شد و سیف از خاطرش رفت. بدین سان 10 سال گذشت و سیف بدانجا بود. پس چون سیف او را پیغام فرستاد و آن عهد را به یاد وی آورد، کسرا فرمود تا سیف را 10,000 درم پول و جامعی نیکو دهند. سیف را این ماجرا بس گران آمد و آن درامها را میان خدمتگزاران دربار انوشیروان پخش کرد. خبرچینان که ایشان را چشمها و گوشهای شاه خوانند، خبر این ماجرا را به کسرا باز گفتند.
با عطای شاهان چنین نکنند که تو با درم ما کردی از خاری. این کار را سبب چه بود؟
این که عطای شاه را در خانه او فرو ریختم، نه از بی‌ادبی کردم یا آنکه بخشش تو مرا در چشم نیامد، بلکه آن را به شکرانه نعمت خداوند دادم که آواز مرا به گوش وی رساند. شاه آگاه است که من به قصد زر و سیم به بارگاه او نیامده بودم، چه آن سرزمین که من از آن آمده ام خود جمله کوه و دشتش زر و سیم است و زر و سیم به معدن زر و سیم بردن نه شایسته من بود و نه شایسته ی حال شاهنشاه. من به شاه روی آورده بودم تا ستم از مردم من برگیرد و خاری از ما بردارد، نه اینکه مرا درم بخشد. مرا امید آن بود که کسرا با من سپاهی روانه سازد تا داد ستم دیده از ستمگر باز ستانم و هم پادشاه را خدمتی به جای آورم تا بیرنج مشکل کشوری آباد را صاحب شود.
باش تا در کار تو بنگرم.
پس سیف را مرخص ساخت و وزیر خیش را بخواست و ماجرا به دو گفت.
این مرد را همتی بس بلند است. اینک تو در این کار چه میبینی؟ من خود چنین میبینم که این مرد را اگر یاری ندهیم ما را ننگ باشد، و اگر لشکر فرستیم و هلاک شوند نیک نباشد.
شاهنشاه، این مرد را بر ما حق است که 10 سال به انتظار ما بوده است. شاه را زندانیان بسیارند، از ایشان برخی سپاهی و تنی چند نیز سردارانی کار آزمودند. شما نیز همه را از بهر آن به زندان افکنده اید تا بدانجا هلاک شوند. مرا رأی چنین است که توانمندان ایشان را با این شاهزاده روانه سازید. پس یا ایشان بر لشکر حبش پیروزی یابند و شما را سرزمین یمن مسلم کنند، یا به کشتن در آیند که آن نیز مراد شاهنشاه بوده است.
نیک گفتی وزیر، چنین کن.
مردم را از زندانها به در آوردند و مردان چابک را از میان ایشان برگزیدند. آنگاه جنگاورانی از طایفه های ترک و دیلم را با آنان همراه ساختند. پس کسرا انوشیروان بزرگ سرداری از سرداران خیش را به ایشان امیر ساخت. وی از مردم دیلمان بود و وحریز نام داشت. وحریز از خاندانی بزرگ بود و با شاه خیشی داشت و مردی بود مردانه. هر چند سال خورده بود اما کسرا وی را برابر 1,000 سوار می گرفت. هر جا روانش می ساخت می گفت 1,000 سوار روانه کردم. بهریز دستور داد تا به ساحل دریای پارس 8 کشتی بسازند، هر 100 مرد را 1 کشتی. آنگاه تا کشتی ها ساخته شوند آن مردان را فنهای رزم آموخت از هر گونه. پس از مداین به کنار دجله رفتند، آنجا که دهانه دریای پارس است. بدانجا بر کشتی ها نشستند و به جانب یمن روانه شدند. به راه اندر ما 2 کشتی از ایشان غرق شد. چون به ساحل هزرموت رسیدند، به مصوب که مکانی بدان ساحل است فرود آمد.
اینک این ما و این یمن.
آری، گاه گاه عمل است بدین عده مردان، اما با حبشیان برابری نتوان کرد.
غم مخور که بسیاری هیزم را اندک مایه از آتش کفایت کند. اینک تو چه داری و چه خواهی کرد؟
هرچه خواهی، مردان عربی و اسپان عربی. مردان خیش را با مردان تو همراه خواهم ساخت. گام تا گام با تو خواهم بود تا با هم بمیریم یا پیروز شیم.
انصاف دادی و نیکو گفتی. حال گام پیش نه و آنچه از مرد و ساز و برگ رزم توانی با خود بیاور.
پس سیف به میانه قبیله خیش و دیگر قبیله های یمن آمد و یاری خواست. چند صد تن جنگاور به دو پیوستند. از آن سو خبرچینان قصه را به مسروق باز گفتند. مسروق با 30,000 سپاهی از حبشی و عرب به جانب ایشان رفت. چون 2 سپاه رو در رو صف آراستند، سپاه مسروق را از 2 سو کرانه ناپیدا بود. این سو هم ما سپاهیان کم از 4,000 مرد بودند. مسروق چون آن گروه اندک را دید، ایشان را کوچک شمرد. پس بهریز را پیغام داد:
با این جمع کم شمار چه شد که قصد ما کردی؟ با اینان اگر در ما طمع بسته ای، به خود خیانت کرده ای. من ننگ دارم با این مردان کم که داری با تو رزم کنم. اینک اگر خواهی که به دیار خیش بازگردی، مرا با تو و سپاهت کاری نخواهد. سر خیش گیرید و بازگردی. اگر هم عزم رزمت هست، من نیز با تو رزم خواهم کرد.
بهریز چندی مجال خواست تا در این باره بیندشد. او را امید آن بود که بدین فرصت جمعی بیشتر از یمنیان به دو بپیوندند. جز شماری اندک اما به سوی ایشان روی نکردند. یک روز تا پایان مجال، بهریز دستور داد تا سپاهیان آماده شوند و آرایش رزم بگیرند. پس از ایشان ساندی با سپاه از ایرانی و عرب سخن گفت. زره و خود و شمشیر و سپر و کمان هر یک را آزمود. آنگاه دستور داد تا آن کشتی ها را که یاد یار وطن را در دل ایرانیان زنده نگاه می داشتند به آتش بسوزانند. آنچه از خیمه و توشه بود نیز دستور داد تا به دریا ریختند، جز جامه‌ای که به تنها بود و اسلحه و ساز و برگ رزم سپاه و قوتی اندک.
کشتی ها را از این رو سوزاندم تا بدانید که دیگر شما را راهی به دیارتان نخواهد بود. زاد و توشه تان را نیز بدین سبب به دریا ریختم تا از صحرا هم نتوانید رفت، هم بدین قصد که شما را زیب و زیور و چیزی نباشد تا غنیمت حبشیان شد. پس هر که را یارای آن است که بی کشتی از دریا یا بی زاد و توشه از صحرا گذرد خود داند. هرچند چنین بازگشتی نیز اگر باشد، خسرو انوشیروان بازگردندگان را زنده نخواهد گذاشت. اینک شما را تنها دو راه مانده است، پیروزی یا مرگ. پیروز اگر شوید شما را همه چیز خواهد بود، چنانچه به کشتن درآیید نیز که مرده را به مال و منال نیازی نیست. حال اگر شما مردمی هستید که گام تا گام من برزمید و پایداری ورزید، با من بگویید. من اما خود نه پشت به دشمن کنم و ننگ زمانه را پذیرم و نه خیشتن را زنده به دست دشمن دهم.
ما هم راه تو میرزمیم، یا مرگ یا پیروزی.
ما یزدان نیز با توییم، باری با شمشیرهای ما پای خیش را به کنار پای تو می‌نهیم تا یا ببینیم یا پیروز شویم.
دیگر روز پگاه بهریز پارسی فرمود تا سپاهیان آرایش جنگ گرفتند. پس ایشان را پشت به دریا و رو به دشمن داشت و گفت:
دلیری کنید و مردی، آنگاه شما را یکی از این دو بهره خواهد بود، یا بر دشمن پیروز خواهید شد یا نیکنام خواهید مرد. اینک کمانها را بزه کنید. چون فرمان تیر دادم، یک بار جمله تیر افکنی بیاغازید و پی در پی تیر بیافکنید. حال یک تن از یمنیان که مسروق را نیک میشناسد به کنار من آید.
من خود مسروق را نیک میشناسم سردار.
که از سیف بهتر، اینک او را به من بنمایان.
آنیست که بر پیل نشسته و یکی تاج از طلا شونان خودی بزرگ بر سر دارد. از تاج یاقوتی رخشان نیز چند یک تخم مرغ بر پیشانیش آویخته است.
بگذار باشد، پیل مرکب شاهان است.
اینک ما گویی عزم فرود آمدن از پیل را دارد. آری، از پیل فرود آمد و بر یکی اسب نشست.
بگذار تا باز هم باشد، چه اسب نیز مرکب عزت است. اما چرا چنین کرد؟ از این کار او را چه نیت است؟
گویا به خار شماری ما چنین می کند تا همگان را بگوید که آنقدر ما نیست تا به رزم ما به پیل نیاز باشد. حال سردار، او را می بینم که از اسب فرود آمده است و خیال نشستن بر یکی استر را دارد. گویا
بر همان که زاده خر است؟
آری سردار.
او را پادشاهی بر باد رفت که از بزرگ به کوچک نشست. تیر و کمان مرا بیاورید تا این خر سوار را نشانه کنم و تیری به سویش رها سازم. شما نیک بنگرید، سپاه او اگر از جای جنبید دانید که تیر من خطا کرده و نیافته است. ایشان اما اگر از جای جستند و گرد وی را گرفتند، تیر به هدف خورده است. پس شما نیز به یک باره باران تیر بر ایشان ببارید.
مسروق حبشی از شراب پیروزی سرمست بود. بهریز پارسی اما بسیار رزم دیده و گرم و سرد دوران چشیده بود. او تیرافکنی به نام بود و به نیروی بازو نیز بی همانند بود. گذشت اون را ما نور دیدگان وی را کاسته بود. چون مهیای تیرافکنی شد، دستور داد تا سپید ابروانش را که بر چشمان فرو افتاده بودند بالا بردند و با یکی پیشانی بند پیشانیش بستند. پس آن کمان را که جزو هیچ کس را توان کشیدنش نبود برگرفت. تیری زهراگین بر چله کمان نهاد و آن یاقوت را که بر پیشانی مسروق بود نشان کرد. آنگاه به سنت ایرانیان یزدان پاک را یاد کرد و زه را کشید. تیر چونم شهاب سوزان رفت و در مغز مسروق نشست. به یک باره حبشیان پیرامون مسروق گرد شده. ایرانیان نیز آنسان که سردارشان فرموده بود بارش تیر خیش را بر ایشان آغازیدند. مردم حبش و یمن پیشتر آنگونه رزم با تیر ندیده بودند، چه ایشان هماره رویارو با شمشیر یا نیزه یا تبر می‌رزمیدند، حالان که ایرانیان به تیر افکنی به رزم از دیرباز شده بودند. پس سپاه مسروق از هم گسیخت. بدینگاه چابک سواران ایرانی و عربی بر ایشان تاختند و هر یک 50-60 اسیر گرفتند و به صف می بردند. امیر واصف نیز بدین میانه پهلوانی ها کرد و استقامت ها از خیش بروز داد تا که یمنیان سپاه مسروق بدو پیوستند. وحریز چون چنین دید سپاهیان خیش را فرمود تا با عربان نرزمند و تنها حبشیان را دنبال کنند و بگیرند یا بکشند. آنکان شد که همه نیک دانید و به تهنیتگویی آن بدین مکان گرد آمدید. شب بر جملگی خوش دولت امیر پای داد.
بدینگاه پیر داستان سرا لب از گفتن فرو بست. جمله او و یارانش را آفرین ها گفتند. پس امیه پسر ابی سلط نامدار شاعر عرب برپای شد و در مدح سیف و وحریز و سپاه ایشان شعری خواند.
هیچ کس چون پسر زیدن تقاص نگرفته است، او که سالها در خشکی ها و دریاها بذل جان و مال کرد و هیچ کس چونان آزادگان ایران زمین نبرد نکرده است. آنان که بر زمین چونان کوهشان میپنداشتی مرزبانان سپید روی و سوارکاران پیروز که گاه رزم چونان شیر در بیشه بنوردند، آفرین خدا بر آن گروه باد که شکیبا بودند و میان جمله مردم همانند ایشان ندیده. چون زره هایشان دریده شود دلتنگ نمی گردند و به گاه نیزه زدن از جای خیش نمی جنبند. آری ای دلاور امیر ما، ای سیف، تو شیرانی را به سوی سگانی آوردی که گروه هایی بسیار از ایشان به میان خلق بودند. پیروزی بر تو گوارا و تاج بر سرت افراشته باد.
جمله حاضران پسر ابی سلط را آفرین ها گفتند و سیف او را و داستان سرا و بازیگران را پاداشی نیکو داد. پس از جا برخاست و دیگران نیز برخاستند.
آن شب نیز گذشت، بیان که آن مجال دست دهد و سیف آن راز را با من بازگوید. چون به بستر رفتم باز آن اندیشه با من بود و تا پاسی از شب رفته خواب از دیدگان من رو بوده بود که ماندن ما به صنعا دراز شده بود و اینک سیف نیز تاج بر سر نهاده بود. فردا روز جمله میهمانان راه دیار خیش را در پیش می گرفتن. پس دیگر مرا نیز سببی به ماندن به دانجا نمی ماند. دیگر روز سحرگاه به صداهایی از خواب بیدار شدم. جمله رفتن را مهیا می شدند، من نیز با ایشان همراه شدم. به خوردن چاشت بودیم که غلامی مرا خواند. به سویش رفتم، گفت که امیر مرا می طلبد. آنگاه مرا به نزد سیف برد. سیف تنها بود، او مرا بزرگ داشت و بر کنار خیش نشانید. پس گفت:
بسیاری کارها مرا مجالی باقی ننهاد تا دمی با تو خلوت کنم. اینک اما شنیدم که برفتنی، تا بیش کار به درازا نکشد گفتم تا تو را بخوانند و آنچه می باید بازگویم.
امر امیر است، این غایت لطف است از جانب تو. اینک من سراپا گوشم.
این رازی است بس بزرگ که با تو میگویم و باید که نهان بماند تا گاه وقوعش فرا رسد.
چنین باشد.
به نزد من یکی کتاب است از اسرار عالم که تنها خاصان روحانیان یهود بر آن آگاهند. آنچه اینک تو را خواهم گفت از این کتاب است. بدین زمانه به شهر شما کودکی میزید خوشرو و خوشخو، به زیبایی و نیکی یگانه اهل زمین. به میانه دو کتف او یکی نشانه است چونان خزی که رو به سیاهی دارد. پدر و مادرش به خردی او مردند یا میمیرند و نیا و عمو به سرپرستیش قیام میکنند. همانا او پیام‌آور خداست، به مکه یا دیگر شهرها از جنوب حجاز برانگیخته خواهد شد و هموست صاحب شفاعت بزرگ به روز رستاخیز. چون برانگیخته شود خداوند جمعی از ما اهل یمن را یاورش خواهد گردانید و دوستان وی را عزیز و دشمنانش را خار خواهد ساخت. او بت‌ها را خواهد شکست و آتشکده‌ها را خاموش خواهد ساخت. گفتارش حکمت است و کردارش عدالت، به نیکی امر می کند و از بدی و باطل باز می دارد.
سیف لختی دم از سخن فرو بست و به اندیشه فرو رفت. پس عشق به چشم آورد و گفت:
کاش تا بدانگاه سیف می بود، تا با جمله بود و نبود خیش سر به فرمان او می نهاد و یاریش می کرد. اینک نیز مرا اگر بیم آن نبود که دشمنانش بدو آسیبی رسانند، وی را ظاهر می ساختم و از همکنون جمله عرب را به سوی او می خواندم. اینک خواهرزاده، تو او را بیاب و دریاب و نگاهبانی کن، خاصه از قوم یهود که او را بزرگتر دشمنانند.
تو را سپاس دارم امیر که مرا بدین راز آگاه ساختی. با آن نشانه ها که پیشتر دیدم گمان دارم که او همان محمد نواده من است.